اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
مردی که روزگاری با عطر و شاخه‌ای گل از نوع ارکیده و یک عصای خالص آبنوس در چارسوی عالم معرف ما بود، با مشتی به سر و یک گلوله در مغزش خاموش. مزدی که اهرمن در دستهای جلادش نهاد، قبض و رسید واحد استارلایت، جوراب هفت رنگ زنانه، نایلون و جفتهای رنگی مردان، این گونه بود. هادی غفاری وقتی که مزد کشتن انسانی را با نام و یاد هویدا با چرخ بافت جوراب دریافت کرد. علیرضا نوریزاده، دوشنبه ششم آوریل 18 فروردین، ما به شما سلام. کلام رو با زنده یاد امیر عباس هویدا آغاز کردم. مردی که 13 سال نخست وزیر ایران بود و طبیعتاً در دورانش اتفاقای خیلی مهمی افتاد. از نظر پیشرفت صنعتی ایران، از نظر تحولات اجتماعی، متأ ایرادهایی هم داشت، خیلی روشنه. معمولا در دولت‌های پادشاهی یا دولت‌هایی که رئیس جمهوری قدرت اصلی در دستشه، نخست وزیرا آماج حمله مردمن، میان و میرن. من یادم است وقتی مثلا دکتر اقبال رفت همه خوشحال شد، شاید اون روزی هم که اومد همه خوشحال شده بودن. امینی اومد همه خوشحال بود. نخست وزیر عوض شده، امینی اومده. بعد او رفت، علم اومد. این تغییر دولت ها چند خاصیت داشت. یکی از خاصیتش این بود که منتظر الوزاره ها به وزارت می رسیدن. آقایی بود 5 سال معاون وزیر، این حق خودش میدونست که وزیر بشه. خب نمیشه، برای که نخست وزیر تغییر نمیکرد، برای که وزیر آقای آموزگار عوض نمیشد، درنش معاون آقای آموزگار هم آقای فرشی هم عوض نمیشد، درنش خود آقای فرشی که باید وزیر میشد میشه، یا شخصیتی مثل محمود خان قوام صدری. خب این آخر دیگه خیلی که بالا شد وزیر مشاور شد، در حالی که قوام صدری در دارایی واقعا یکی از آدمای نمونه ایران برای وزیر اقتصاد و دارایی بود در محمود خان، شخصیتی بود. من رفتم دیدنش در همون ساختمان نخست وزیری، وزرای مشاور اتاقایی داشتن در اونجا، مرحوم قوام صدری هم اونجا بود. چه آدم نازنینی این آدم، واقعا بعضی از این وزرای هویدا چه مردان برجسته‌ای بودن، آدم های حسابی بودن، آدم های جایگاه داشتن. خود محمود خان قوام صدری، من گمان نمی کنم در دنیا یه نفر باشه که از او یک کلمه بد بگه. آدمی که در تمام عمرش شاید چه بگویم با تمام همه حقوق دولتی زندگی کرد، هرگز چشمش به این نبود معامله و پشت پرده، نه اینا بودن توی حکومت میکردن. دکتر اقبال رئیس شرکت نفت بود، حقوق 30,000 تومان بود دو زمان. این حقوق دست رئیس دفترش آقای امیر نویدی بود تا به فقرا بده، مستضعفان، نادارا، اونا که احتیاج دارن، که خیلیشون توشون آخوند بودن، که تو پاکت بذارن به اینا بدن. دکتر اقبال نخست وزیر، وزیر، اون شخصیت. و بعد از اینا چه افسانه هایی ساخته شده بود. هویدا، استاد دکتر احمد مهتوی دامغانی که مدتی در اسپانیا بود وقتی تیمسار جم سفیر بود، دکتر مهتوی دامغانی خب سردفتر بود، استاد دانشگاه، در دانشگاه اونجا مادرید تدریس میکرد و در این حال یک عنوان وابسته فرهنگی هم بهش داده بود. تعریف میکنه که وقتی هویدا اومد اسپانیا در یک سفر رسمی، یه روز به اتفاق هم رفتیم بیرون یه مقدار خرید بکنیم، چند تا مغازه رفتیم خرید کرد. بعد گفت مهتوی پول داری همراه؟ مثلا گفتم بله. گفت بده مقدار بده من. گفت بله، این خانمای نخست وزیری که اونجا کار میکنن هر دفعه من میرم خارج دیگه تنها چیزی که میتونم یه سوغات کوچولو برای اینا بخرم. و بعد خیلی جالب میگه برگشت نامه نوشت رسمن و هنوز نرفته به ایران نرسیده، پوله برگشت برای صندوق سفارت که به من داده بود. این همشه آدم میتوفید خیلی عجیب بود. من روزی که خب یه بار زمان شاه هویدا دستگیر شد، وزیر دربار شد، بعد دستگیر شد و ما رفتیم دیدنش، گفتگو کردیم. در اون روز من با خیلی ها گفتگو کردم، با شماری از وزرا گفتگو کردم که یه عده‌شون در یک جا زندانی بودن، مرحوم هویدا در جای دیگه. تنها کسی رو که من باش گفتگو نکردم نصیری بود، ولی من با زنده یاد داریوش همایون، چقدر مصاحبه، عکسش هم هست، مصاحبه فوق العاده جالبی بود در داخل اتاق زندان جمشیدی بود. بعد حضورتون عرض بکنم با مرحوم ولیدان، مرد بزرگ، چقدر این مردم بهش ارادت داشتن به خاطر انسان بودنش، به خاطر درست بود. مرحوم روحانی، کسی که داده بود روی ماشین های وزارت آب و برق به قول معروف سازمان آب می‌رسوندن و من الماء کل شیء، و این به توصیه مهندس بازرگان بود و اون وقت دائم این آقای روحانی رو میگفت بله ایشون بهایی بهایی بهایی، و اگر بهایی باشی و چنین انسان باشی تو بهترین دین جهان رو داری. اینا که مسلمانن ادعای مسلمانی میکنن، صبح تا شب دروغ میگن، تعرض میکنن، هزار برای زشت جهان رو مرتکب میشن، بهایی دروغ نمیگه، مشروب نمیخوره، دزدی نمیکنه، مال مردم رو نمیخوره، حالا بیا کدومشون بیم بهترم به خدا نزدیکه. در من اینا رو دیدم و اومدم تو روزنامه اطلاعات چاپ کرد. بعد چندی بعدش دیگه دولت سقوط کرد، اومد خمینی اومد و بسیاری از افسران و بلندپایگان رو در مدرسه علوی اینا اومدن کردن توی اتاق. مرحوم هویدا هم اونجا کرد توی اون اتاق. ولی یکی از زندانی ها اسمشو نمیارم چون تیر بارونشون توهین کرد به مرحوم هویدا. بعد برحال بحثی شد، احمد خمینی اومد گفت که ایشون رو ببرن توی اتاق. این اتاق الان شما میبینید، منم اونجا رفته بودم و یک خبرنگار فرانسوی که اومده بود با آقای هویدا، با مرحوم هویدا گفتگو کنه، اونجا اومد و شگفتی زده شد. کلر با وجودی که خودش هم یه مقدار چیز انقلابی تو جمهوری لیبراسیون بود، و با این وجود میخوام بگم هویدا آنچنان شخصیتی داشت که این نویسنده تا تعجب کرد وقتی اومد. این صحنه رو با هم ببینیم، صحنه کوچکی از هویدا در اتاق زندانی که خمینی بهش ارزانی کرد.
Tous les jours, les mêmes viennent aux nouvelles. C'est ici que l'ancien régime, c'est ici que la révolution détient ses otages de marque. Elle en a jusqu'ici exécuté 47.
Monsieur Beda, est-ce que vous sentez la victime expiatoire à travers laquelle on essaie de juger tout un système?
Voyez-vous-même dans quelles conditions je suis. C'est pas la peine que je vous pose des questions.
C'est simplement pour vous permettre de dire quelque chose qui sera entendu. Et qui sera entendu encore une fois par vos amis. Et si vous répondez en farci?
Ben, je préfère, vous savez, il faut laisser les boucs émissaires se taire, ça vaut mieux.
Même s'il a l'occasion de se défendre?
Bon.
C'est le choc.
Bon, à toi, Orbani. فرصت دفاع از خودش رو داشته باشه. من عجیب اون لحظه این چهره هویدا از یادم نمیره. آنقدر افسرده بود. آنقدر افسرده بود. باورش نمیشد که با او چنین رفتاری بشه. یه صحنه هم داریم از زندان قصر. دو روز قبل از اون بود که خلخالی که اومد تمام خبرنگار رو بیرون کرد. گفت همه بیرون، همه بیرون. من بارها گفتم اینو براتون. و بعد گفت بعد از نماز بر میگردیم، همه رو بیرون کرد. ما بیرون که اومدیم دیدیم که برادرزاده آقای مهندس بازرگان اومده که نامه آورده برای انتقال مرحوم هویدا به دادگستری و تحویل ایشون به وزیر دادگستری. اما خلخالی در رو بست و در رو باز نکرد. خمینی در دروغ زنیش و در نادرستیش، در همین که به مهندس بازرگان گفته بود برید هویدا رو بگیرید با آقای دکتر مبشری بدید، من به آقای دکتر مبشری اعتقاد دارم. خب دکتر مبشری مردی بود که در دوران قبل از انقلاب خیلی از این آقایون آخونده رو در دادگاه وکیلشون شده بود، دفاع کرده بود ازشون. به هر رو مرحوم هویدا در همون دادگاه حرفایی میزنه که بعد هادی غفاری دروغ زن میاد حرفای مغایر رو میزنه. هویدا در اونجا میگه گوش اگر بدید یه تیکه کوتاهی دیگه از اونم بگذاریم، خبر خیلی زیادی نیست، کرونا داره بیداد میکنه، داره میکشه در وطن و رژیم دروغ میگه، حداقل اینا رو شما فرزندان من ببینید و بدونید، و بدونید که هویدا خائن نبود، بدونید برخلاف حرفایی که به شما زدن هویدا خیانت نکرد. نگاه کنید به دادگاه، به دادگاه تو زندان اوی، تو زندان قصر.
من تعجب میکنم ایشان صحبت از اربابان من کردن و منظورشون در موقع ادای این کلمه اربابان امریکایی‌ها بود. اگر امریکایی‌ها اربابان من بودن، جناب آقای رئیس بنده اینجا چیکار می‌کردم الان؟ بنده اینجا خدمتتون نبودم. جناب آقای رئیس بین تمام نخست وزیرانی که قبل
گوش دادی، اربابان من، اگر من نوکر کسی بودم من اینجا نبودم. به پیش از منیو نگاه کنید بید کجا هست. خیلی آدم صادقی بود هویدا. حالا هر چی راجبش بگن، آدم رفیق باز بود، به دوستاش اعتقاد داشت، در دوستی تا آخرش میرفت. ولی هادی غفاری ناجوان مرد که گلوله در گلوی مرحوم آویداز زد و بعد خیلی جالب بود وقتی ما بیرون بودیم پشت در این دفعه صدای گلوله شنید. 7-8 دقیقه بعد خلخالی در آورد کرد گفت بیاین تو. عکاس روزنامه که با من بود دوی تو عکس آویدا رو گرفت کف زمین افتاده و عکسشو گرفت و آقای خلخالی گفت بله فرستادیمش به جهنم شب. آقای هادی غفاری هم کیف میکرد. آقای زوارهی کیف میکرد. زوارهی چه آتیش سوزون و چه خیالاتی داشت. بیارم که نخست وزیر هم میشه. من گاهی اوقات میخونم همین روزا این داستانای بیماران کرونایی رو و بعضی ها رو که میبینم مبتلا شدن بهش و پیش خودم میگم اینا چه فکرهایی داشتن، چه برنامه هایی داشتن. چه بگویم، دوست من حسین تهرانی یک مطلبی برای من نوشته بود، اشاره کرده بود که آقا ما مدرسه سفینیا میرفتیم، تو اون روز از مدرسه ایران میگفتی، ما توی این مدت موفق شدیم 400 نفر از بچه های سفینیا رو جمع کنیم، با هم ارتباط ایمیلی و نامه داشتیم. شهریار علموتی هم اونجا بود، زنده یاد دکتر علموتی و بانوی نازنینش. علموتی هم انسان بزرگی بود که از دست دادیمش پارسال. به هر روی شهریار هم میخوایم به ما بپیوند، حالا چون من میدونستم مثل که برنامه من میدید شهریار عنوان میکنم و من چقدر دلم میخواست بچه های مدرسه ایرانم یکیشون همتی میکرد و ما یک جمعی از بچه های مدرسه ایران درست میکرد. مدرسه که 1314 میسین که افتتاح شده بود و فکر کنی چند دوره فارغ التحصیل داشت و اون شوکت ملک جهانبانی نازنین چه کرده بود. بعد دیروز داشتم فیلمی رو میدیدم، هواپیمای هرکولس 330 آمریکایی نظامی میشست توی فرودگاه مشهد یا فرودگاه نزدیک اونجا و مسافرهای پاکستانی رو می آورد، مسافرهای پاکستانی که بیان بزن زیارت حضرت رضا. خجالت نمی کشن اینا. آقای سیستانی زیارت نجف و کربلا و کوفه و همه اینا رو بس تعطیل کرد، گفت اینا الان موقع زیارت نیست و اینا این بساط دکون مشهد و دکون قم رو میخوان برقرار باشید. آقای علم الهدا باید حتما دکونش برقرار باشه. حالا یک سری بزنیم به در واقع آنچه که از داستانهای وطن باید براتون بگم. اولا محمد حسین سپهری از زندان مشهد، این مرد نازنین که جزو کسانی بود که برای خامنه ای نامه نوشت که آقا بس سید علی آقا بیا برو. البته سید علی آقا رفته تو ویلاش، رفته اونجا خوابیده کنار دریاچه و چه حالی داره میکنه، اسبش یه طرف، زمین و مزرعه و درختکاریش هم یه طرف. ولی صدای سپری رو بشنوید، این نازنین از زندان مشهد قرنطینه داره با ما صحبت.
9 فروردین علائم آنفولانزا هرشه در من خودشون نشون داد، یعنی تب و لرز داشتم، یه مقدار اسهال بودم، نفس تنگ بودم و سفره خیلی خشک میکردم و این علائم زیادتر میشد تا روز 13 فروردین که دیدم مثلا دیگه نفس تنگی طوری که نمیتونستم نفس بکشم، یعنی دراز که میکشیدم احساس میکردم حجم ریم کمتر میشد و سفره های خشکم یه لاینگته بودم تونستم نفس بکشم چند بار، یعنی کامل تهوع خفگی حالت عجیب. حالا آمد اینجا دوستان ما رو، من آقای مطلبی توی یه اتاق گذاشته بودم، بعد چند ساعت دکتر رو اینجا اومد یه ماینه کرد که آقا شما چرا بود قرنطینه نکردن؟ نه آقا نگاه میخوام مزاحمت ایجاد کنم، شما میخواهید قدرش کنید مگه من دارم چی میگم؟ آقا مگه من چی گفتم پدر جان؟ با هم اومد خب مگه من چه حرف بدی دارم میگم؟ مگه من چی گفتم قربونت؟ هیچ اینجا اومدم برای یک جلسه دکتر بازداشت اومد به معاینه کرد گفت چرا شما قرنطینه نکردن؟ چرا شما جدا نکردن؟ گفتم والا دیشب جریان اینجوری بود بعد من نوشتم قرنطینه کردن بزنم خودشان قرنطینه بقید بله اما این قرنطینه که این دستو میگه یه سلول انفرادی هست که درش هیچ چیزی نیست نه کتابیه نه روزنامه نه رادیویه نه تلویزیونیه نه یک پنجره یکی چای رو بشه دید این حالت روانی که با آدم تحمیل میشه بگه اینجا خودش نه هیچ تجهیزات پزشکی یک آقا من اگه نفسم در اومد منو به خانه احیا کنه نه دکتری هست که بیاد آقا منو به عمر توی 5-6 روز یک بار منو معاینه کنه من تو قرنطینم کنون پروتکل قرنطینه داره در مورد من اعمال نشه چونه بابا و خدا ما دارم ها الان امروز که هسته امروز یکی حالا بهتر شده من شب تونستم 2 ساعت بخوابم مردم فقط
بله چه بگویم واقعا چقدر دردناک این داستان رو تعریف هرچی راجع به کرونا بخوام بگم جز عصبانیت چیزی اضافه نمیکنه جز دو مطلب است یکی آقای روحانی ایشون که از دروغگوترین انسان‌هایی است که تاریخ ایران به خودش دیده از اون اول دروغ گفت میگوید که سیر نزولی داره در همه جا در تهران در جاهای دیگه اون وقت معاون وزارت بهداشتش میگه اوضاع وحشتناک خراب هر دوی این حرفا رو بشنوید اول آقای روحانی
باز هم باید از مردم خوب و عزیزمون سپاسگزاری کنیم و تشکر کنیم که هم در مراسم آغاز سال و تعطیلات نوروزی و هم در مراسم پایان تعطیلات نوروزی همه دستورالعمل‌های بهداشتی رو مورد مراعات قرار دادند و امروز اگر در این بیماری و ویروس خطرناک ما در اکثر قاطع استان‌ها سیر نزولی رو مشاهده می‌کنیم البته من آمار رو دیشب که می‌خوندم همه استان‌ها رو خوشبختانه دیروز بلا استثناء همه استان‌ها سیر نزولی بوده
ما از وضعیتی که در تهران هست از لحاظ ابتلا هنوز نگران هستیم و این ما رو به نگرانی وامی داره که چون تهران نقش کلیدی داره و نقش کلیدی ارتباطی داره با سایر استان‌ها هر گونه وجود ویروس در استان تهران در حد و در شهر تهران در حد حتی متوسط هم میتونه باعث انتشار به شهرهای دیگه بشه و هم خصوصا این شهرهای اطراف تهران که تبادل بسیار زیادی از لحاظ اشتغال دارن هنوز ما در مورد ویروس نگران هستیم
بله ایشون معاون که خودشون هم مبتلا شدن یادمونم نمیده قیافشون رو عرق کردنشون رو پیشونیشون رو پاک کردن در کنار آقای لبیعی اما رئیس جمهورشون خیالشون راحته بعدم گفتن که اصلا برگردن همه سر کارشون از هفته آینده و قصدشون مدارس و دانشگاه رو هم باز کنن و تسخو بله ایران که مشکلی نداره که آقای خامنه‌ای در لاتیان مگه اصلا از ویروس خبری داره آدمایی هم که باشون جا هستن تماما از در ورودی کلینیک که وارد میشن اونی کلینیک درست کردن آزمایش میشن کاملا معلوم میشه که درجه تبشون بالا نیست غیره نیست راه میرن به دستبوس آفتابه آب میکنن کار دیگر میکنن بنابراین حضرت آقا هیچ مشکلی نداره آقای روحانی هم که در کاخ سعدآباد مشکلی نداره الان فعلا آقایون در اندیشه اینن که از کرونا بهره جویی کنن برای دست یافتن به پول نقد به این کلیپم توجه
ساعت کار اداری ما تصویب کردیم که از روز 23/1 تمام اونهایی که مشغول کار اداری هستن، چه استانها چه تهران، ساعت کار اداری 7 صبح هست تا 2 بعد از ظهر. این مخصوصا حالا به ماه رمضان ما نزدیک میشیم، برای ماه رمضان هم این ساعت کار اداری ساعت بهتری هم هست، چون ما نهار نداریم قبل از ماه رمضان، نماز جماعت الان وجود نداره، بنابراین این کار پیوسته تا 2 بعد از ظهر. 2 بعد از ظهر مردم برن به خونه هاشون، قاعدتا تو ماه رمضان هم باز اگر شرایط ما همین باشه بازم نماز جماعت نخواهیم داشت، بنابراین نهارم که خب معلومه ماه رمضان دیگه افطاره به جای نهار، بنابراین ساعت اداری هم از 23/1 شد 7 صبح تا 5 بعد از ظهر.
بله برگردی سر کار، چون مهم نیست که آقای جناب آقای رئیس جمهور راستگو ایشون در کاخ سعدآبادشون نشستن و کاری نه. 411 میلیون یورو این آقایون در سوریه و عراق و یمن هزینه کردن که نیروگاه درست کنن، برای نیروگاه لازقیه درست کردن، الان برای اونجا هم میخوان نیروگاه درست کنن، برای یمن هم که گر رو گر موشک دارن میفرستن، حالا ارسال این موشک ها هم چون به طریق درست نیست میدونید چه هزینه داره. شما اگر یه دولت قانونی بودید به یه دولت قانونی دیگه داشتید کمک میکردید راحت بود، هواپیماتون پا میشد میرفت در اون کشور میشست، کشتیتون میرفت در بندر هدیهش پهلو میگرفت، ولی چون حقوق بازی دروغ پا زیر پا گذاشتن تصمیم سازمان ملل و برای ایناست، بنابراین ده ها برابر براتون هزینه برد. این یه چیز خیلی روشن، اما برای ملت خودتون پول ندید. فاطمیون افغانی را 2,500,000 تومان بهشون میدن. نگاه کنید به همین مطلبی که خودشون اقرار میکنن و اعتراف میکنن.
مثلا اون پولی هم که مثلا اینا بودن فکر نمیکنن، مثلا فرض کنید که حالا بعضی میگن آقا مثلا ما 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان اینجوری نیست، حالا نمیدونم قابل پخش بشه نباشه، ولی الان مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2,500,000 مثلا بهشون.
بنیاد تابون بودم، من رفته بودم نماز، داشتم نماز میخوندم، بنده خدا اومد گفت مهندس زود تموم کن بیا بالا. گفتم چیه؟ گفت حاج قاسم اومده اتاق تو داره نماز میخونه. من زود جمع کردم رفتم دیدم حاجی اومده. بالاخره جمع شدیم چند نفر بودیم. خیلی واقعا این حسرت و این غصه در دل من مونده. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید. یعنی کار به جایی میرسه حاج قاسم سلیمانی حقوق سپاهش رو نمیتونه بده. میگفت من شرمندم، من اینا رو آوردم، برادران عزیز افغانی ما هستن. تازه چه حقوقی میدادیشون؟ حداقل اصلا عددی نبود اونو نتونسته بود بده. و دست
خیلی ساده بود. حاج قاسم خیلی ارتباط نزدیکی داشت با رستم خان رفیقش. به رستم میگفت از اون 2.5 میلیاردی که دزدید در وزارت نفت یه 50 میلیون 30 میلیون 40 میلیونشو میداد دایشون بتونه حقوق بچه های فاطمیشون رو بده. یا میرفت خدمت مقام معظم رهبری میگفت از همین ستاد اجرایی فرمان امام از اون 95 میلیاردی که دارن یه مقداری بدن که پول این بچه های افغانی رو بدن. من هفته پیش براتون گفتم دردناکه توی همچی روزای آدم دوست عزیزی رو از دست بده، اونم یه دوست نازنین، یه هنرمند عزیز که دو جانبه دوسته، هم خودش دوسته، هم مردی که با او سالها زندگی میکرد دوست عزیزتونه، دوست سالیان دیر و دورتونه. من و بهروز بینژاد، ما ها یه سری آدم های هستیم، من و بهروز، من و اسفند مفرزاده، اینا آدم های هستیم که با هم یه عمر زندگی کردیم، دوست بود. حالا تو این وسط به روز عزادار شد. فرزانه تاییدی رفت، فرزانه که به روز اون طور رو تخم چشمش مراقبش بود. حالا فرزانه رو باید وقت عادی همه می رفتیم، مطمئن باشین صد خاطر اونجا بودن. مگه برای دوستای دیگه همون نرفتیم؟ مگه پرویز اصفهانی عزیز رو تنها گذاشتیم؟ مگه عزیز اصفهانشهر رو تنها گذاشتیم؟ مگه مبصر نازنی رو مگه تنها گذاشتیم؟ رفقامون بودن، همه رفقایی که دوست داشتیم کنارش بودیم. امینی عزیز، محمد پوردار و آقای دکتر علموتی که اسمشون بودم و دوستان دیگری که تو این سالها ما رو ترک کردن و رفت. ولی تو این روزهای کرونایی فرزانه نازنی که به علت سرطان ماهای سختی رو کشید و سرطان رو از پادر آورد، باید در قربت و خلوت و تنهایی به خاک سپرده بشه. یه کلیپ کوتاهی هست که در واقع قدردانی ما نسبت به او و همدلی و همراهی که با بهروز داشتیم، با فرزند فرزانه داشتیم. نگاه کنید.
عروس زمین، گل سرخ برآمد از دل برهوت، گل تنهای رسته از سینه کوه، سوسن و یاس، بو مادران. گل همیشه بهارا، آینه ما، پرنده زیبای من هزار دستان. ای مرغ حق، مرغ عشق، سی مرغ من که قلب سی مرغ شیدا در سینه گشادت می تپد، پیش پرواز بال شکسته مرغان نغمه خوان. قافل سارار عشق، کدام فرشته چشم براحت بود؟ کدام قدیس مجنون در ناکجا با چشم براحت بود؟ میلادت مبارک باد عروس زمین، عروس آسمان، عروس عرش.
برای آخرین دفاع و آخرین وداع به اینجا آمدید.
بدرود بدرود. چقدر حال بهروز دردناک بود، چقدر درم خواست پیشش بودم. به هر حال یکان یکان می رویم و من فقط نگاه میکنم که چه انسان های از همه هویدایی که تیر بارون شد تا شاپور بختیاری که اونجور سرشو بریدن، تا فرخزاد، تا عبدالرحمن خان برومن، تا قاسم بود تو شرف گندی دونده کیا رو بگم، تا عبدالله قادری، دوستان دیگه ما هر کدوم اسم بیارم، نادر جهانبانی، پرویز نیکخواه، اینا که محمود جعفریان اون ظلم و جور سید روح الله کشمیری دوچار شدن و کسانی که بعد به غربت، این غربت اونا رو از پا در آورد. خیلی از رفقای ما به خاطر غربت، غربت بود که اونا رو از پا در آورد، غربت تلخ، غربت و تنهایی. برون دو سه روز قبل بعد از این همه وقت که گذشت، سرانجام پلیس ترکیه اعلام کرد که کسانی از سفارت جمهوری ولایت فقیه در قتل مسعود مولوی دست داشت. مسعود مولوی رو براتون گفته بودم، اونم از نابغه ها بود، اونم کسی بود که در سازمان دفاع سایبری نقش بسیار مهمی داشت. شبی که او به قتل رسید، شبی که از خونه بیرون اومد و تو خیابون با 11 گلوله زدنش، فردی با او بود به نام علی اسفنجانی. این فرد بدون تردید قطعی است برای من که در ارتباط با رژیم بود و اون لحظه خروج اینا از منزل و غیره باعث می شد که حضور او ضرورت داشت، برای که او باید می ورد بیرون مسعود رو در تایم خاصی. حالا بعدن اینا با خانواده مسعود چه کردن، چه مصیبت های مسعود کاری ندارم و دروغ هایی که برای او گفتن، اما چند تا نکته بود که مسعود با ما که صحبت کرد، ضمن صحبت هایی که با هم داشتیم و با علی رضای ساسانیان که من نواراش هم دارم همه رو، مسعود چند نکته رو میخواست بازگو کنه. یکیش داستان پلیس آمریکایی رابرت لوینسون بود که چگونه این رو در جزیره کیش دام برش چیدن، بعد برش داشتن آوردنش به ایران زیر شکنجه و بازجویی و بعدم او رو به قتل رسوند و رژیم مدعی شد که هیچ خبری از این ندونه. مسعود دقیقاً میدونست که او کجا بوده، کجا بردنش، چه طرحی داشته، چه برنامه‌ای داشته، همه رو میدونه، همه رو. برای یک وقت همون موقعی هم که در واقع میخواست بیاد افشاگری کنه، او رو از بین بردن. نکات دیگری که او در آگاهی و آشنایی بهش داشت، نقش ویژه دفتر مقام رهبری در ترورها بود، در ترور خارج از کشور. افرادی که در این مجموعه ها بودن، این تشکیلات دفاع سایبری و ارتش سایبری، اینا به هر حال گنجینه اطلاعات، اطلاعات بسیار دست اول و ذی قیمتی در اونجا حفظ میشه، رمز میشه، کد میشه. یکی دیگه بود تیام که از ایران اومده بود، اطلاعاتی داشت که اصلا سود میکشید سر آدم. و این تمام توی همین مجموعه بودن که میتونستن حمله کنن به سایت شما، میتونستن حمله کنن به سایت وزارت دفاع آمریکا، برن اونجا باز کنن، اطلاعات بدوزن و کارشون این بود. اما مسعود کار دیگری داشت. مسعود این کارا رو نمیکرد، چون اگه میخواست این کارا رو بکنه راحت میتونست. کسانی بودن، من دیدم، اومدن و همون اولش هم اعلام کردن آقا ما اومدیم، بلد هم هستیم، الان میتونیم اینقدر پول از حساب رژیم دراریم، از خارج از این ور دراریم. نه، مسعود این کار نبود. مسعود بر این باور بود که رژیم به ملت ایران خیانت کرده و این رژیم خیانتکار رو باید افشا کرد. به همین دلیلم حضور وحشیانه او رو به قتل رسوند. حالا دیدیم پلیس ترکیه یه اشاره‌ای کرده، حالا این اشارهش در این میان چند نفر هستن اسمشون مطرح شده، به میان اومده. این آقای اسفنجانی که دارم بهتون میگم یه صرافی پولشویی میکرد، برای رژیم پولشویی میکرد، برای برادر آقای وحید حقانیان پولشویی میکرد، بنی جان رو که میشناسید پولشویی میکرد. و اینا آقای اسفنجانی اصلا غیب زده، وجودش ما نمیدونیم کجا هست. یکی دیگه بود به نام کوچاک، اون الان معلوم نیست در کجاست. ناجی شریفی زیندشتی متواریست، سیاوش عبازری متواریست، اینا همه در رابطه با پرونده مسعودن و امیدوارم روزی این مادر داغ دیده، این پدر داغ دیده، این خواهر آتش گرفته از درد قتل برادر، اینا واقعا به واقعیت درد، به واقعیت قتل برادر و فرزندشون پی ببرن. بدترین چیز اینه که نیشایی که بعضیا میزنن، بعضیا دروغهایی رو که رژیم میسازه شایع میکنه به عنوان واقعیت میان مطرح میکنه. من یه دفعه از یه جا شنیدم که بله آقا مسعود مهرابی در لبنان شکنجهگر بوده. مسعود مهرابی لبنان چی کار داشته؟ برای چی شکن؟ آقا آدم اصلا شکنجهگر یافشو بینید به شکنجهگر بهش میکنه. میگه این حرفا رو ما میزنیم و متاسفانه توجه هم نداریم که این حرفا چقدر درد ایجاد میکنه، چقدر درد ایجاد. رئیس بنیاد مستضعفان میاد میگه که آره حاج قاسم گریه کرد، ناراحت بود چون پول بچه های فاطمی اینشو نداشت، این بیچاره که 2.5 میلیون میگیرن پول اینا رو نداشت بهشون. میدید رژیم چون سر تا پا دروغ بوده، سر تا پا دروغ میگه، رئیس بنیاد مستضعفانش هم باید دروغ بگه. از کوزه همون برون تلاوت که در روز شما از اون چیز بیشتری انتظار ندارید که گمان نمیبرید که این آقایون راست بگن یا این آقایون در کارهاشون و در عمل کردشون با راستی و درستی با شما برخورد بکنن. اصلا چنین چیزی اینا صفت دروغ بود و کلک و حقوق بازی به مردم جز به ذاتش. داشتم نگاه میکردم آقای ترامپ رو، ببینید حالا خیلی ها ترامپ خوششون نمیاد، دوست ندارن، بعدشون میاد آدم عوضیه، نمیدونم درست نیست، خیلی حرفا بهش میزن، مهم نیست. ولی آقای ترامپ در یه جاهایی که های منافع ملی مملکتش پیش میاد در اونجا میاد راستشون میگه، میاد با مردم با صداقت رفتار میکنه. اینا خیلی مهمه به نظر من، این رو باید دقت کرد بهش. یک مطلبی دیدم خیلی جالب بود که خطر ویروس کرونا، هنری کیسینجر فیلسوف سیاست آمریکا و دیپلمات کارکشته در دو دوره ریاست جمهوری فورد و نیکسون، مهمترین نظریه پرداز در تاریخ معاصر آمریکا، گفته که به صدا درآمده زنگ خطر نسبت به تغییر کلی و دگرگونی نظام جهانی در بعد از کرونا هشدار داد. و در این هشدار پیش بینی کرده بود که بحران‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از این بیماری به مدت طولانی و تا نسل‌های آینده ادامه خواهد داشت. او به ضعف شدید روابط ملت‌ها بر اثر این ویروس و فروپاشی پیوندهای اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. هشدار داد. او تقدیر می‌کند تلاش‌های دولت ترامپ در مقابله با بحران کرونا، میگوید یک نظم جهانی جدید در حال شکل گیری است و ایالات متحده باید به موازات مقابله با ویروس کرونا آمادگی خود را برای نظم جدید جهانی فراهم. من نگاه که میکردم ترامپ رو، حرفای اون رو میشیدم، بعد نگاه میکردم نخست وزیر بریتانیا رو که خب گرفتار الان در بیمارستان دوباره منتقل شد به بیمارستان. اینا وقتی دارن نگاه میکنن به این اتفاقی که در جهان افتاده، از حالا برای مقابله با این اپیدمی و جلوگیری ازش، کاستن، ایجاد درمان دارن فکر میکنن، هیچی، به مرحله بعد از کرونا هم دارن فکر میکنن. به این دقت بکنید، مرحله بعد از کرونا مرحله خیلی مهمیه. جهانی که از هم پاشیده شد، الان یک نگاه عداوت نسبت به چین پیدا شده، این در امریکا، در اروپا، در جاهای دیگه این حالت هست. پسر من گفت توی دیده بود که چینیه در یک جای عمومی بوده، بعد یه آقای اومده و بهش اسپری زد. چقدر این بده، چقدر توهین آمیزه. و بعد حساب بکنیم در این ادامه خواهد داشت، این ماجرا ادامه خواهد داشت، خانواده‌ای که عزیزی رو از دست میدن، انگشت اتهام رو به یک جایی خواهند برد، یک طرفی انگشت اتهام بهش متوجه خواهد شد. من واقعا نگران مرحله بعد از این هستم، نگران فرزندانمون هستم. چه باید کرد؟ شما گفتگو رو ببینید با مردمی که مغازه‌شون رو باز کردن تو ایران، ببینید چه کار باید بکنید. آیا ما دولتی داریم مثل اینجا دلسوز که بیاد بگه آقا به کارمنده تو 2500 پوند اگر این صاحبکار نتونه بده بهش پول بدن؟ عربستان سعودی دیروز اعلام کرد شرکت‌های خصوصی حق ندارن کارمندشون رو بیرون کنن به خاطر تعطیل بودن و این بس. نه، دولت از محل بیمه تا 90% حقوق اینا رو میده. این نگاه کردن به قضیه. ما در ایران چجوری نگاه کنیم؟ ما نگاه کنیم با این مردم، با این مغازه دارا، مردمی که ناچارن بیان در مغازش. گوش بدید به این گفته.
دارن میبندن دیگه، شروع کردن به بستن. مگه جز ضروریاته که باز باشه؟ اعلام کردن باز باشه.
والا من بی خبرم، من
بی خبری ولی بستن.
البته وقتی برگشتیم مغازه ها رو باز کردیم.
الان سر سال برج 3 بخواد مالیاتی 30 میلیون بعد مالیات بدی، بگو 1000 تومان کم کنه. کم کرد؟ کم نمیکنه که.
کلام ما چکامونو کی میخواد باز کنه؟ ما تعطیل میکنیم، دولت خرج زندگیمونو بده.
چون بانک ها بازه ممکنه چکاتونو بذارن برای
آقا برگشت میخواد. آقا چکای ما برگشت میخواد.
از اونجا رفتیم بازار که هنوز رفت آمد در جریان.
ما کاسبیم،
ببین بدهکار هستیم، اجاره داریم، چک دست مردم داریم.
برای سلامتی خودتونه.
چی؟
برای سلامتی خودتونه.
چاره ای نداریم، چی کار باید بکنیم؟
ما خونه بنا بود بمونیم.
ما والا کارگر بازاریم، اومدیم در دکونا بسته است.
در خانه بمانیم از کجا بیاریم بخوریم؟
داوود فتحعلی زاده.
ببین خیلی خودشون هم مجبورن اقرار کنن. شما به مغازه‌ای که میگی ببند بهش میگه که آخر سال یا آخر ماه مالیاتش که باید بده از کجا تامین بکنه. گفت دیگه، گفت 1,000,000 هم به ما تخفیف نمیدن که ما در واقع خیالمون راحت باشه که یه جای رو داریم که پناه بهش ببریم. خب متاسفانه ما جای رو نداریم. اینجاست که من برمیگردم به خود شما هموطنان عزیزم. دوستی برای من نوشته بود که به 5,000,000 تومان نیازمندم برای اینکه بخوام یه جای رو اجاره کنم و شما یه کاری بکنم. من چی بهش میگم؟ من کاری نمیتونم بکنم. من یه کاری میتونم از من برمیاد جزو ثروتمندانم یا نه. ولی امروز هموطنان عزیز من که امکانات مالی دارن براشون از دستشون برمیاد، بی اعتمادی در جامعه ما پولاک میکنه. یعنی تلف میگه آقا من از کجا بدونم که این پولی که دارم میفرستم دست مستحقش میرسه. من مطمئنم همه شما در ایران افرادی رو دارید که بهشون اعتماد دارید، افرادی رو دارید چرا آشناتون، فامیل، قوم، دوسته، بهش اعتماد قلبی دارید، برای او بفرستید، اونا اون وقت میرن تقسیم به داد هم برسید. حرف کیسینجر خیلی مسئله مهمیه. بعد از کرونا تازه مشکل ما شروع خواهد شد. بعد از کروناست که اون فردی که عزیزش رو از دست داده و ملاحظه میکنه که بله مقام معظم رهبری در ویلاشون تشریف داشتن و آقای روحانی در کاخ سعدآبادشون و آقای ولایتی در کاخشون و اونای دیگه در کاخشون، ناصر ابوالمکارم شکرفروش در ویلاهای متعددشون، و اینا ساکت نمیمونن، اینا بلند میشن. و مباد و من هرگز نیاد اون روزی که جامعه نسبت به هم کینخواه و کینورز بشه. حکایت اون تا اون رو که میخونیم، زمان مظفرنشا که شاه پاشته رفته خارج و جنازه های مردم تو خیابون هست، که تو یکی از همین خاطرات نوشته وقتی دارم برمیگردم این جنازه های گوشه خیابون رو که میبینم پیش خودم میگم که چه جوابی خواهد داد شاه وقتی برگرده، چه جوابی خواهد داد به مردم، چه خواهد گفت، چه حرفی خواهد زد به مردم. به هر حال من معتقدم که و آرزو میکنم که به داد هم برسیم. آرزو میکنم هوای همدیگر رو داشته باشیم. میتونیم، هم از خارج میشه این کار کرد هم در داخل. نگذاریم ایرانمون سرفکنده بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.